نفس آسمان شمین یا آین زاری از نفس آسمان شمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض می شود که قول سعدی میگه پیری و جوانی چو شب و روز بر آمد، ما شب شد و روز آمد بیدار نگشتیم. سعدی مگر از خرمن اقبال بزرگان یک خوشه ببخشند که ما دانه نکشتیم یا تخم نکشتیم. واقعا اینطوره، آدم آخرای عمر میفهمه که عجب گذشت و سریع هم گذشت، خیلی زود. 80 سال از عمر حقیر گذشته، وقتی به عقب برمیگردم مثل یک آنیست که گذشت، یک آن. بچگی ها و قسمتش یادم میاد و جوانی و بعد نوجوانی و جوانی و بعد میان سالی و بعد پیری که الان هستیم، واقعش اینه که خیلی به سرعت گذشت. و بهره نگرفت چه باید کرد؟ خدا رحم کنه. بازم به قول سعدی ما شب شد و روز آمد بیدار نگشت. بازم فکر میکنیم که با سالهای متمادی هست و ما هم. امام رحمت الله علیه میفرمودن که تا جوان هستید یک کاری بکنید، پیر که شدید هیچ کاری نمیتونه بکنید. آدم در پیری بخواد به دیگران کمک کنه قدرت نداره، بخواد عبادت بکنه نمیتونه، در روزه بخواد بگیره نمیتونه، نماز بخونه زیاد نمیتونه، کمرش درد میکنه، پاش درد میکنه، نمیتونه بیسته، حوصله نداره. واقعا پیری هم نعمته هم یک بلاییست برای انسان که ازش استفاده نمیشه کرد خوب دیگه. اگه استاد باشی نمیتونی درس بگی، پیر شدی دیگه حوصله سر، کار بخوای بکنی نمیتونی کار دیگه. اگه هم بخوای از مالت بگذری، در پیری آدم بیشتر علاقه پیدا میکنه به مال دنیا. یشیب ابن آدم و یشب و فیه خصلتان، میفرماد ابن آدم پیر میشه، موهای سفید میشه، درست خصلت در او جوان میشه، تازه رو میروید در پیری. الحرص و طول العمل، آدم پیر که میشه حرصش بیشتر میشه، دلش میخواد مال جمع بکنه، چی جمع بکنه. و این یکی هم آرزوهای طولانی، باز آدم هم میگه این کارو بکنم این کارو بکنم، فکر کنه صدها سال بازم زنده است. این که در پیری آدم گذشتش کمتر میشه چون حرصش بیشتره، آمال آرزوش هم بیشتره، برای یه کاری بکنه میگه خب این بمونه برای آرزویی که این کاری که میخوام بکنیم، این امکانات، این پول، این خانه، این زندگی، از او استفاده نمیکنه. یشیب ابن آدم و یشب و فیه خصلتان، دو تا خصلت در انسان در پیری زنده میشه، تازه بیشتر حرکتش بیشتر میشه. و این درس ها همش برای این نیست که علم شما زیاد بشه، برای خاطری که نظم شما زیاد بشه، برای که تربیت بشه. نگید که ما فلان چیز بلدیم، خب ممکنم بلد باشید، حتی تری یک کلاس هم مطلبی که استاد در این درس میگه ممکنه شما بدونید که تازه ای نباشه، ولی حالا که شما شاگرد شدید و پذیرفتید که در این مکتب و در این مدرسه و در این دانشگاه و در این کلاس و در این نزد این استاد درس بخونید، اهمیت بدید به اون کلاس. نگیرید در کلاس کتابتون یواشون زیر، کتاب خودتون مطالعه کنید یا در عالم خودتون باشید. اینا من نیسل مجموع در دراز مدت برای شما مضره، گرچه در کوتاه مدت ممکنه شما خیال کنید که الان یه مطلبی از این کتاب خوندید و یا حفظ کردید و یا مطالعه کردید و یا چیزایی که دوست داشتید نگاه کردید، ولی بی‌نظمی بدترین چیز برای اداره یک کشور که شما انشالله خودتون آماده کنید برای مدیریت. مدیریت معنیش این نیست که حالا حتما وزیر بشید، وکیل بشید، در یه جایگاهی که بتوانید کار خوبی انجام بدید و یک جمعی رو اداره کنید، یه برنامه رو با بودن جمعی پیاده کنید. حالا ممکنه مدرسه باشه، ممکنه دانشگاه باشه، ممکنه در یه اداره باشه، ممکنه در یه شرکتی باشه، هر جایی که هستید شما حتما باید مدیر باشید، بعد کارشناس باشید حتی. بنابراین نظم و انضباط و جدی گرفتن کار بسیار مهم. جدی گرفتن کار، اگر جدی گرفتید موفق میشید، اگر شوخی گرفتید موفق نمیشید. درس خوندن جدیت میخواد، مطالعه کردن جدیت میخواد، کار کردن، هر کاری رو جدی بگیرید. سعی که در قرآن هست، من لیس للانسان الا ما سعا و ان سعیه سوف یرا، سعی به معنای کار جدیست. ما در فارسی تعبیر میکنیم به کوشش، کوشا بودن. یعنی کار یه چیزه، کوشا بودن چیز دیگر است. کار همه میکنن، بالاخره هر کسی یه کاری میکنه، اونم که خوابیده اونم یه کاریه دیگه. بالاخره هیچ کار میکنی خوابیده، این هم برای خودش یه کار حساب کنه، ولی کاری که درش کوشش باشه. کوشش بودن هم برنامه میخواد هم جدیت میخواد، که آدم یه برنامه برای کارش داشته بشه و هم جدی بگیره کارش، شوخی نگیره. خیلی از ما زندگی رو شوخی گرفتیم، حالا دانشجو میشیم شوخی میکنیم، این نمره بیاریم بالاخره یه روزی قبول بشیم. مثلا ای دانشجو به فکر این باشه یه نمره بیاوریم و قبول بشیم، این چیزی نمیشه. گفتن حالا تفتازانی یا کسی دیگه از پسرش پرسید که تو میخوای چی بشی جوانی، حالا میخوای چه آرزوهایی داری، به کجا میخوای برسی؟ اون گفت من، پسره گفت من میخوام از شما بشم. گفت هیچی نمیشه. تزار تفتازانی که صاحب علوم مختلفه بود، کتاب مفتاح العلوم رو نوشته، علوم مختلف، کلید علوم مختلف. این پدر با اون پسر گفت چیزی نخواهی شد، من میخواستم امام صادق بشم، این شده. تو میخوایی مثل من بشی، چی نمیشه. اینا همه برای جدی گرفتن کار و هدفدار بودن و کوشش کردن. برادران عزیز، ما که انشاءالله تا 120 سال هستیم خدمتتون، این همون شوخی هایی که من انجام بدم، ولی ما رفتنی هست. اینها رو که من میگم چیز تازه‌ای نیست، تذکریست. فذکر فإن الذکرا تنفع المؤمنین، برای اونها که ایمان به حقیقت دارند. ایمان یعنی حق و حقایق عالم رو پذیرفتن، عالم رو شوخی نگرفتن. معنای ایمان همینه دیگه، پذیرفته باشی که یک حقایقی تو این عالم هست، از خدا گرفته تا معاد و اون چی که در این بین هست، که بالاخره اینا حقایقیست که نمیشه انکار کرد. ایمان به اینا داشته باشیم، اون وقت باید کاری بکنیم که در این مسیر و این سیری که داریم، این هم یک حقیقتیست، چه بخواهید چه نخواهید. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، ای انسان تو خانخواه به سوی خدا میری، بخواهی نخواهی و خدا رو ملاقات خواهید کرد. منتها این ملاقات دو جوره، این ملاقاتی که وجوه یوم اذن ناظره الی ربها ناظره، ناظره اولی با ذات، ناظره دومی با تضای مؤلف، یعنی نگاه کردن. میفرماد در اون روز صورتها و وجوهی هستن که خوشحالن، با تراوتن. میبینی بعضی صورتها چقدر ویتامین داره، خوبه دیگه، خوشحال، خوشرو، سرخ، سفید، آدم خوشش بیاد نگاه کنه. اینا وجوه ناظره است، اخ ندارد، آدم خوشش بیاد باشون یه دقیقه بشینه صحبت کنه، یه سلامی بهشون بکنه. بعضیا بهشون سلام میکنید جواب گفتنشون آدم ناراحت میکنه، نگن بهتره مثلا. ولی وجوهان یومئذ ناظره، نظره یعنی تازگی، بشاش بودن. بشاش بودن میوه، اولی میوهی که میاد بهش میگن میوه ناظره، چین اول. اینه که مازندرانی هم میدونن چین اول چایی خیلی خوبه، چینای بعدش خوب نیست. وجوهان یومئذ ناظره الی ربها ناظره، به خدا نگاه میکنن. به کی نگاه میکنن؟ به خداشون نگاه میکنن. البته این نگاه کردن یعنی به اون عظمت خدا، شکوه خدا، رحمت خدا، لطف خدا و آیات خدا. چون خدا رو که نمیشه دید، خودش میفهمد لا تدرکل ابصار، هیچ چشمی خدا را نخواهد دید. و هو یدرکل ابصار، او همه چیز رو میبینه ولی شما نمیبینید. این ناظره رو بعضی از مسلمان ها خیال کردن که روز قیامت خدا با این شکل انسانی موجودی میاد آدم میبینش. نه، دیدن خدا با این چشم چیز مهمی نیست. مهم اونه که شما حقیقت الوهیت رو در وجودتون درک بکنید، دریابید اون حقیقت، سراپای وجود شما بگیرد از خدا و ربوبیت و الهیت و خلقت و عظمت و عدل و اسماء حسنای الهی رو شما بتوانید با اون باطن خودتون، با اون دل پاکی که دارید پاک کنید. اینا یک وجوهی هستن که خدا رو ملاقات کردن خوشحالن. یه عده هستن وجوهن یا اومئذن باسره، اما یه عده هستن که نه، صورت ها گرفته و پشیمان از کارشون هستن، سرها به پایین انداخته. ولو ترا، قرآن میفرماید ولو ترا اذ المجرمون ناکسوا رؤوسهم عند ربهم، اگر نگاه کنی که مجرمین و گناهکاران سرها رو به زیر انداختند، ناکسوا رؤوسهم یعنی سرها رو از خجالت و شرمندگی به زیر انداختند، عند ربهم در پیشگاه خدا. بعد میگن ربنا ما رو برگردون، نعمل صالحا، کار خوب میکنیم. میگن کلا، فایده نداره، گذشت، حرکت به عقب بر نمیگرده. این حرکت عالم وجود برگشتنی نیست، هر ثانیهش، هر دقیقهش، هر ثالثهش، هر رابعهش، هر خامسهش. چون میگن وجود کمیت دار و متصل دارای کمیت به قول فلاسفه جزء لا یتجزا نداره، یعنی یه ثانیه رو اگر شما تقسیمش کنید باز هی کوچیک میشه، کوچیک میشه، میشه 60 ثالث. هر ثالثه رو شما کوچیکش کنید باز تقسیم میشه به 60 رابع. اگر رابع رو تقسیم کنید هیچ، تموم نمیشه. چیزی که کمیت داره لایتجزاست، یعنی به جایی نمیرسه که تموم بشه. ما ممکنه نتونیم تجزیهش کنیم، ولی چون لازمه کمیت و اتصال همینه، این بود درش هست، چون جزء ذاتشه. بود برای جسم، یه بودش همین طول و عرضه، یه بودش هم که زمانه به قول اینشتین و به قول ملا صدرا. بالاخره زمان یعنی حرکت، زمان یعنی اتصال، زمان یعنی همجور ادامه داشتن. بنابراین شما نمیتونید این زمان امروز رو برش گردونید به دیروز، فایده نداره، هیچ کس هم نمیتونه برگردونه. خدا هم بر نمیگردونه چون شدنی نیست. گو آیا خدا میتونه این دنیا رو ببره توی تخم مرغ بذاره؟ از امام صادق پرسید که نه دنیا کوچیک بشه نه تخم مرغ بزرگ. این سوال رو از امام صادق کرد، دنیا بیا توی این تخم مرغ، دنیا کوچیک نشه، تخم مرغ هم. دو تا جواب در حدیث، جوابی که ما هم میفهمیم خوب فرمود ان ذالک لا یکون، شدنی نیست، نه اینکه خدا نمیتونه، ان ذالک لا یکون، چیزی که شدنی نیست محاله، شما ازش نخواه که خدا انجام بده. ان الله علی کل شیء قدیر، یعنی هر چیزی که شدنی است، مثل اینکه شما از خدا بخواید هم باشم و هم نباشم، از خدا اینه بخواید. خدای من مگه بر هر شیء قادر نیستی؟ من میخوام هم باشم هم نباشم، هم میخوام جوان باشم هم میخوام پیر باشم، هم میخوام زن باشم هم مرد. نمیشه دیگه، ان ذالک لا یکون، قرار نیست، شدنی نیست. البته یه جواب دیگه هم حضرت تقریبا فلسفی‌تر هم بهش دادن، یعنی فیزیکی بهش جواب دادن. این ان ذالک لا یکون جواب فلسفی بود، یه جواب فیزیکی هم در یه جای دیگه داره. فرمودن که چرا مگه این کوه به این بزرگی که در مقابل شماست، کوه دماوند خیلی عظیمه دیگه، این کجا میاد؟ میاد تو چش شما، تو یه عدسیت. عدسی شما چقدره به این کوچیک؟ هزارها کوه دماوند و این تو خدا میاره قرار میده. پس یکون اما اینطوری یکون میشه که کوه دماوندم بیاد در چشم شما قرار بگیره. خب حالا اینا مثال برای این بود که گفتم بازگشت شدنی نیست. فکری بکنید که از ساعات زندگیتون موفق بشید، حواستون جمع باشه، دنیا رو جدی بگیرید. دنیا رو جدی بگیرید نه که به طرف دنیا و مال باشید، دنیا یه واقعیتیست، ما را خلق کردن برای یک هدف، فراموش نکنید. و السلام علیکم و رحمت الله.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام علیک یا سیدنا المظلوم.
السلام علیک یا ابا عبد الله.
یا ابا عبد الله.
سفر عشق.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما مخاطبان خوب برنامه، من مسعود آذربات هستم، نویسنده و ویراستار داستانی. هممون دل مشغول زیارت اربعین هستیم، قرار سفر اربعین بریم. برخمون هم شاید دوست داشته باشیم که سفرنامه اربعین بنویسیم و ممکنه این ور اون ور خیلی شنیده باشید که سفرنامه خوب چه جوریه و چه جوری نیست و چه چیزایی رو رعایت کنیم و اینها. البته خوام بگم که همه این حرفا درسته. حالا حرفی که میخوام الان بزنم یه ذره جنسش فرق میکنه با این حرفا و یه چیز متفاوت میخوام بهتون بگم. همونجور که هممون میدونیم میگن آقا زیارت اربعین صرفاً جسم آدم نیست، باید دل آدم هم بره، ما یه سالکی هستیم که توی این مسیر باید به قول امروزی ها سیممون رو وصل کنیم تا به اون چیزی که میخواییم برسیم و امام حسین اون چیزی رو که لایقش هستیم و لیاقتش رو داریم به دست ما برسونه و از خان کرم امام حسین علیه السلام بهره‌مند بشیم، باید خودمون هم قدم بذاریم و خودمون رو هم پاک کنیم و بریم. میخوام بگم که یه سفرنامه خوب خیلی اوقات که خیلی اوقات نه همیشه اوقات اینو لازم داره. یعنی ببین فکر کنید که من قرار نیست یه سفرنامه بنویسم که صرفاً یه تعداد آدم بخونن چاپ بشه چند تا واکنش بخوره و تموم بشه. نه، یه سفرنامه که قراره که به دل بشینه بعد از دلمونم دریاد. این ایام هر چقدر که بتونید سیمتون رو وصل کنید، بتونید که اون شیعه‌ای که امام حسین دوست داره و شیعه‌ای باشیم که لیاقتش رو داشته باشیم که شیعه واقعی امام حسین باشیم، هر چقدر توی این مسیر بهتر و خوبتر باشیم، طبیعتاً امام حسین هم خودش بلده چه جوری یه کاری بکنه برای ما، که ما وقتی داریم برای سفرنامه اربعین او می‌نویسیم یه سفرنامه درخور اربعینی باشه. امیدوارم که این چیزی که براتون گفتم به درتون بخوره، برای منم همینطور، هممون یه تلنگری داشته باشیم که یه زائر خوب باشیم و یه سفرنامه خوب هم برای امام حسین بنویسیم. دعا کنید ما رو، خدا نگهدار.
بازم وعده عاشقونه دلا رو به هم میرسونه، دلا هم سفر و امام زمونه.
ایتو الا جمیلا، شما هم زینب گونه روایتگر سفر اربعین باشید.
نور میبینم، نور میبینم، من پرچم دو هر دفعه از نور میبینم، نور میبینم.
سفر عشق، پویش سفرنامه نویسی اربعین حسینی.
اربعین اومده بود دلا پریشون، حسین جانم، حسین جانم.
شما زائران اربعین حسینی می توانید با مشارکت در پویش سفر عشق، خاطره ها و مشاهدات خودتان را در قالب سفرنامه صوتی یا مکتوب به شماره 0900-195-2595 در پیام رسانهای داخلی ارسال نمایید. به 10 اثر برگزیده جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.
یا لیتنی افیک یا صف الامین، اذود عنک یا حسین، و هل ینالو هذا المنال فی الاربعین.
دبیرخانه شورای تخصصی معارف معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
بله، واقعا چه لذتی داره این سفر آسمانی، این سفر عاشقانه قسمت بشه و یک سفرنامه خوب هم آدم بنویسه تقدیم بکنه به پیشگاه حضرت ارباب آقای امام حسین علیه السلام. سفری که به نظرم آغازش چقدر زیباست، مقابل ایوان امیرالمؤمنین بایستی در نجف، کسب اجازه بکنی از آقا امیرالمؤمنین و قدم به قدم حرکت بکنی تا برسی به کربلای عشق. و تک تک قدم ها رو، حالا اونایی که این سفر رو رفتن میدونن، بعضی ها تک تک قدم هاشون رو نذر تعجیل در ظهور فرج امام زمان علیه السلام میکنن. یه عده عکسی از شهدا رو روی کوله هاشون زدن، شهید حاج قاسم سلیمانی عزیز، شهید محسن حججی، شهید ابو مهدی المهندس و شهدای شهر و دیار خودشون، محله خودشون، و نذر شهدا میکنن. خیلی ها از پدر و مادرایی که آسمانی شدن یاد میکنن. و خلاصه این که این مسیر عاشقی است و چقدر خوبه که با هم زمزمه بکنیم شکر خدا را که در پناه حسینیم، شکر خدا را که در پناه حسینیم. عالم از این خوبتر پناه ندارد و حب الحسین یجمعنا، این عشق ابو عبداللهی که همه ما رو دور هم جمع میکنه و انشالله که قسمت روزی همه عاشقان بشه قدم زدن در مشایه مسیر نجف تا کربلا. همچنان با مجموعه برنامه‌های بخش دوم از رادیو معارف در خدمتون هستیم. در خصوص برنامه‌ها نظر، پیشنهاد یا انتقادی اگر دارید به 162 زنگ بزنید یا پیامک بزنید به 30162. برنامه‌ای که الان تقدیمتون می‌کنیم با اعلام ساعت 17:25 آیه‌ها و نکته‌ها هست با موضوع امید و امیدواران در قرآن و صحبت‌های حضرت اسلام کریمی مهرجردی.
اقرا بسم ربك الذي خلق،
بخوان بخوان قرآن و تفسیرش بیاموز که قرآن زندگانی را بهارد.
آیه ها و نکته ها.
یا شاگرد قرآن شو مسلمان، قسم که قرآن بر همه آموزگارد. نکن بر خواندن قرآن که باید، عمل کردن به قرآن افتخارد. عمل کردن به قرآن افتخار است.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات بر حبیب خدا محمد مصطفی و خاندان پاک ایشون و سلام به شما گرامیان. از رادیو معارف با برنامه آیه‌ها و نکته‌ها همراه شماییم. امید در قرآن کریم محور برنامه است و استاد کریمی مهرجردی در برنامه امروز درباره عوامل امیدواری سخن میگن. امیدواریم همراه خوبی برای لحظه‌های شما باشیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
دوستان ارجمند، قرآن عزیز سرشار از آیات امیدبخشه. قصه‌ای مثل زندگانی یوسف و پدرشون یعقوب علیهم السلام، ماجرای حضرت ایوب علیه السلام و سختی‌هایی که تحمل کردند و بشارت‌هایی که به بهشت میده و تصویری که از بهشتیا مجسم می‌کنه، همه و همه از لطف و عنایت پروردگار به بندگان شکایت می‌کنه و امید رو در دل آدمی زنده نگه می‌داره. اگه نگاه لطیفی به آیات عذاب و دردناک بودن آتش دوزخ بندازیم، به این نتیجه میرسیم که محبوب بی همتای هستی برای اینکه بندگانش رو به سوی سعادت سوق بده و اونا رو از نعمتهای بهشتی بهرمند کنه، گاهی از عذاب سخن میگه تا بندگانش برای بهشت بیشتر تلاش کنن و برای سفری که در پیش دارن توشه بردارن. نخستین بخش از سخنان استاد کریمی مهرجردی رو بشنوین تا انشالله باز هم در خدمت شما باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در موضوع امید به خداوند تبارک و تعالی چندین جلسه را در خدمت شما شنوندگان محترم بودیم و چندین آیه از قرآن کریم در این موضوع را خدمت شما عرض کردیم. احساس میکنم که ضرورت داره اندکی در ارتباط با عوامل امیدواری صحبت کنیم. یعنی چه چیزهایی باعث میشود که انسان امیدوار به خداوند تبارک و تعالی بشود؟ اون چیزهایی که باعث میشه انسان از ناامیدی پرهیز کنه و به عبارت دیگر چه چیزی امید آفرین است؟ چه کار کنیم که ما هم جزء اون دایره کسانی باشیم که امیدوارند؟ شاید بعضی نظرشون این باشه که ثروت و پول میتواند انسان را امیدوار کنه، شهرت میتواند انسان را امیدوار کند. شاید یه عده نظرشون این باشه که انسان اگر قدرتمند شد امیدوار هم هست، یعنی پول و ثروت و شهرت و قدرت و اینجور چیزها را امید آفرین بدانند. اما وقتی به تاریخ مراجعه میکنیم میبینیم که انسانهای زیادی بودند که ثروت داشتند اما ناامید بودند، ناباورانه از همه جا دست شستند و حتی از جان خودشون هم گذشتند برای هیچ و پوچ و خودکشی کردند. چقدر انسانهایی که قدرت داشتند در طول تاریخ، مقامشون مقام خیلی بالایی هم بود، اما امیدشون را از دست دادند و یک گوشه‌ای کز کردند، کنج عزلت را گزیدند. بنابراین اینها نمیتواند انسان را امیدوار کند. ضرورت داره یک کمی در ارتباط با این عوامل صحبت بشه. ببینیم امروز تا به کجا میرسیم. مهمترین عامل امید که قبلا هم بهش اشاره کردیم ایمان است. ایمان به خداوند تبارک و تعالی، ایمان به قدرت مطلقه‌ای که سرچشمه همه نیکی هاست. انسان اعتقاد داشته باشه به رحمانیت حضرت حق، عقیده داشته باشه که انسان میتواند با او مستقیم گفتگو کند. چراغی از امید و اطمینان در درون یک انسان مؤمن روشن میشود، افروخته میشود. روانشناسان، پزشکان، اینها مؤثرترین دارو برای درمان بیماران روانی و بلکه بیماران جسمانی را ایمان میدانند، امید میدانند، دعا میدانند. ریشه و اصل همه اینها هم همان ایمان و اعتقاد به خدای متعال هست. ما نیاز داریم با خدا ارتباط برقرار کنیم. کسی که اعتقاد به خدا نداشته باشه چطور میتواند با او ارتباط برقرار کند؟